ساعت 7 صبح دوشنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. اردوغان و ترامپ توافق کردند تمام زوایای پرونده قتل روزنامه‌نگار عربستانی روشن شود. یک سناتور فرانسوی میگوید اروپایی‌ها خواستار ارتباط بانک ایران با جهانند. روسیه و اروپا به تصمیم ترامپ برای خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای واکنش نشان دادند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ رئیسان جمهوری ترکیه و آمریکا در یک گفتگوی تلفنی تاکید کردند که جریان کشته شدن خاشقجی در کنسولگری عربستان باید با همه زوایای آن و به طور کامل روشن شود. ساعتی پیش از آن رجب طیب اردوغان روز یکشنبه گفت جزئیات قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد عربستانی در کنسولگری عربستان را سه‌شنبه هفته جاری اعلام خواهد کرد.
چون ما به دنبال عدالت هستیم و این حادثه به طور کامل روشن خواهد شد، به طور کامل نه با چند اقدام معمولی. چرا 15 نفر اینجا آمدند؟ چرا 18 نفر بازداشت شدند؟ این مسائل باید با جزئیات گفته شود. من درباره آنها در نشست حزبم به شکل متفاوتی توضیح خواهم داد.
از سوی دیگر عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز مرگ روزنامه‌نگار منتقد ولیعهد آن کشور را قتل نامید، اما افسود افراد درگیر در این عملیات نزدیک به ولیعهد نبودند. جمال خاشقجی 9 مهر پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول برای انجام یک کار دفتری ناپدید شد. مقام های ترکیه اندکی بعد در گفتگو با رسانه ها از شکنجه، قتل و حتی تکه تکه کردن پیکرش سخن گفتند. عربستان پس از حدود 2 هفته سکوت اعلام کرد که این روزنامه نگار در جریان درگیری در کنسولگری درگذشته است. یک سناتور فرانسوی روز یکشنبه در تهران گفت کشورهای اروپایی به دنبال راهکاری هستند تا بر اساس آن پس از اعمال تحریم‌های تازه آمریکا بر ضد ایران دست کم یک بانک ایرانی همچنان با جهان مرتبط بماند. ایالات متحده آمریکا 18 اردیبهشت از خروج خود از توافق هسته‌ای با ایران و اعمال دوباره تحریم‌ها بر تهران با هدف سیستم مالی این کشور خبر داد. فیلیپ بونکرر میگوید تلاش‌های اروپا برای کمک به ایران در بهره بردن از این توافق هسته‌ای با وجود تحریم‌های آمریکا دشوار اما امکان پذیر است. وی رئیس گروه دوستی ایران و فرانسه در سنای این کشور است و به همراه 6 عضو دیگر پارلمان فرانسه به تهران سفر کرده بود. تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده برای خروج آمریکا از پیمان هسته‌ای مشترک با روسیه با واکنش منفی مقام‌های روسیه، حمایت بریتانیا و هشدار آلمان روبرو شد. دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد که به دلیل آنچه تخطی‌های مکرر روسیه از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد خواند، آمریکا از این پیمان خارج می‌شود. در حالی است که سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه خروج ایالات متحده از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد را بسیار خطرناک دانست. همچنین میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از یک پیمان منع سلاح با روسیه را که چند دهه قدمت دارد بی‌مسئولانه و نکار یک فرد خوش‌ذهن دانست. پیمان منع تولید و آزمایش موشک‌های هسته‌ای میانبرد در سال 1987 بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی و به امضای میخائیل گورباچوف و همتای آمریکایی‌اش رونالد ریگان رسید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز معرفی 4 وزیر پیشنهادی به مجلس، کابینه حسن روحانی به چه سمتی در حرکت است؟ مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادند افسردگی جامعه ایران را به شدت تهدید می‌کند. تنش میان اربیل و بغداد همچنان ادامه دارد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 4 گزینه پیشنهادی را برای وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، راه و کار به مجلس ایران معرفی کرد. گزینه‌هایی که انتخاب آنها با انتقادهایی در شبکه‌های اجتماعی و در بین برخی مسئولان همراه بود. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
بدین وسیله 4 وزیر پیشنهادی به همراه
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حال یکشنبه 4 وزیر پیشنهادی خود برای وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، راه و وزارت کار را به مجلس معرفی کرد که انتخاب این چهره‌ها با انتقادهایی در بین برخی مسئولان و چهره‌های سیاسی همراه بود. در نامه‌ای که یکشنبه در صحن علنی مجلس خوانده شد، فرهاد دشپسند برای تصدی وزارت اقتصاد و محمد شریعت‌مداری برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شدند. محمد اسلامی و رضا رحمانی سرپرستان فعلی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت نیز به عنوان وزیران پیشنهادی برای این وزارتخانه‌ها معرفی شدند. محمد شریعت مداری در حالی برای تصدی سمت وزارت کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد که پیشتر 80 نماینده مجلس طرح استیضاح او را ارائه کرده بودند. در همین حال بعد از این انتخاب‌ها غلام حسین کرباسچی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان با انتقاد از عملکرد حسن روحانی گفت که اگر جای آقای روحانی بود، حتی بعد از عزل وزیرش معاونش را جایگزین او نمی‌کرد. از سوی دیگر فاطمه سعیدی نماینده زن مجلس ایران هم در حساب کاربری توییتر خود نوشت که 4 وزیر معرفی شدند، نه از زنان و نه از جوانان هیچ استفاده‌ای نمی‌شود. به نوشته خانم سعیدی، دولت خود را بی‌نیاز از مشورت می‌داند و در عوض گله می‌کند که مجلس همراه نیست. حسن روحانی شامگاه شنبه استعفا عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت را پذیرفته بود. مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد او نیز روز 4 شهریور از سوی مجلس استیضاح و برکنار شد. پیش از آن در نشست 17 مرداد مجلس نیز علی ربیعی وزیر کار استیضاح شده بود. ایران در ماه‌های اخیر با مشکلات بیشمار اقتصادی از جمله کاهش بهای ریال ایران در برابر ارزهای خارجی و تورم و گرانی روبرو بوده است، موضوعی که به بروز اعتراض و اعتصاب بین معلمان، رانندگان کامیون و کسبه انجامیده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی همراه ماست. آقای مهدوی آزاد، به بعضی از افرادی که برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شدن انتقادهای زیادی وارده، همونطور که در گزارش هم دیدید و شنیدید، چرا حسن روحانی این افراد رو برای وزارتخانه‌های خالی خودش انتخاب کرده؟
ببینید، اگر شما 7 ماه پیش رو به خاطر بیارید، بعد از موج اول سقوط ارزش آزاد ریال، مجلس شورای اسلامی و بخش بزرگی از ناظران کارشناسان از آقای روحانی میخواستند کابینه رو ترمیم کنه، به خصوص بخش اقتصادی کابینه رو تغییر بده. آقای روحانی در مقابل فشارها با بی‌توجهی کامل به این هشدارها ایستادگی کرد، در نهایت بعد از چند ماه صرفاً پذیرفت آقای سیف رو عوض بکنه. الان که شما نگاه میکنید، ببینید 2 وزیر آقای روحانی، یعنی وزیر کار او و وزیر اقتصاد او، توسط مجلس عزل شدن. 2 وزیر دیگر هم در واقع استعفا دادن تحت فشارها. بنابراین ما باید بگیم که دولت آقای روحانی و شخص رئیس جمهور با موجی از رویدادهای سیاسی غیر قابل پیش بینی برای خود او مواجه شده. بخش بزرگی از اتفاقاتی که میفته ناشی از ابتکار عمل حسن روحانی نیست. او اینجا در واقع بازی خورده است. دولت تحت فشار شدید. هم حرفای امروز آقای آخوندی رو اگر نگاه بکنید، حرفای امروز آقای جهانگیری که به صراحت میگه من حتی منشی خودم رو هم نمیتونم عوض بکنم، نشون میده که رئیس جمهور قدرت انتخاب زیادی نداره. افرادی هم که انتخاب کرده به وضوح مشخص هست، با هدف تقویت جناب راستگرای دولت، یعنی جریان آقای نوبخت واعظی، و تقویت بخش نظامی کابینه بوده. کسی که قبلا استاندار مازندران بوده، الان به جای آقای آخوندی اومده، بخش اعظمی از عمرش رو در وزارت دفاع و اون دستگاه ها گذرانده. برای فکر کنم آقای روحانی چاره ای جز انتخاب این گزینه های محدود نداشته.
با این شرایطی که شما گفتین و اینکه دولت تحت فشار هست، فکر می‌کنید کابینه حسن روحانی به چه سمتی در حرکته؟
واقعیت تلخ این هستش که کابینه با آقای روحانی چند ماهی است عملاً دیگه کابینه نیست. این حرف منتقدان ایشون نیست، حرف حامیان دولت آقای روحانی هم هست که دولت کاملاً فلج شده، یک دولت روزمره است، حتی در اجرای وظایف معمولی خودش هم ناکام مونده. اتفاقاتی که سر مسائل اقتصادی افتاد، مخصوصا در مورد دلار، مداخلاتی که دستگاه قضایی کرده، اخباری که ما میشنویم، میبینیم که دولت حتی در اجرای این وظایف روزمره هم ناکام هست. آقای عزت الله زرقامی رئیس اسبق صدا و سیما خبر داده که بخشی از دستگاه زیرمجموعه آقای خامنه ای مثل ستاد فرمان اجرایی امام و بنیاد مستضعفان حتی میخواستن یه دستگاه موازی دولت را بندازن و فقط حمایت آقای خامنه ای از دولت باعث شده که چنین دستگاهی را نیافته. فکر میکنم روند امور اگر قرار باشه به این سمت پیش بره، به فروپاشی هرچه بیشتر نظم اداری و بوروکراتیک کشور، ناکارآمدی بیشتر نهاد دولت و هرج و مرج از حوزه سیاست گرفته تا حوزه اقتصاد منجر خواهد شد.
آقای مجوزاد، با این شرایط فکر میکنید آرایش سیاسی دولت چگونه خواهد بود؟
تغییرات به معنی این هستش که در مرحله اول جناح آقای نوبخت واعظی تقویت شده، در مرحله دوم کابینه یک گام دیگه به جناح راست نزدیک شده، آقای رضا رحمانی که جای آقای شریعت مداری میاد فردی نزدیک به محسن رضایی رقیب کلاسیک دولت هست، عضو جبهه ایستادگی، کسی که جای وزیر راه آمده هم بخش اعظمی از عمرش رو در وزارت دفاع گذرونده. کابینه بیش از قبل راستگراتر خواهد بود، از اصول لیبرالیسم و شعارهای بنیادین دولت آقای روحانی فاصله بیشتری خواهد گرفت و به هسته سخت قدرت نزدیکتر خواهد شد.
سپاس از شما که امروز صبحانه با خبر بودید. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ای از بازداشت گسترده شهروندان اهوازی در پی حمله مسلحانه 31 شهریور ماه ایران ابراز نگرانی کرد. در بین این اطلاعیه قید شده که طبق اظهارات خانواده‌ها بیش از 500 نفر در مهر ماه دستگیر شدند که محل نگهداری اغلب آنها نامشخص است. آنها از همه حقوق قانونی خود از جمله حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم هستند. مرتضی قربانی دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران گفته پرواز مسافران ایرانی به مقاصد اصلی خارجی همچون استانبول و دبی به نصف رسیده است. به گفته او ظاهر قضیه این است که قیمت بلیت هواپیما پایین آمده، اما شرکت‌های هواپیمایی با عناوین مختلف از جمله مالیات اضافی، عوارض فرودگاه و هواپیما این قیمت‌ها را افزایش دادند. رستوران ها در شمال شهر تهران حدود 30% و در جنوب شهر 60-70% مشتریان خود را از دست دادند. ناصر حسینی تبریزی رئیس اتحادیه چلو کباب با بیان این آمار به روزنامه شهروند گفته در مناطقی که سرپرست خانوار 1,200,000 تومان درآمد دارد، اگر با آن املس هم بخوری آخر ما نرسیده تمام شود. مقامات جمهوری اسلامی به تازگی هشدار دادند که افسردگی جامعه ایران رو به شدت تهدید میکنه. برای واکاوی این مهم حسین قاضیان جامعه شناس هم برای ماست. آقای قاضیان، ریشه افسردگی در ایران آیا فقط دلایل فردی داره یا دلایل اجتماعی نیز به اون دامن میزنه؟
خب مثل همه جای جهان هم میشه برای افسردگی دلایل روانی آورد، هم دلایل ژنتیکی و به اصطلاح جسمی که مربوط به اختلالات هورمونی میشه، هم میشه دلایل اجتماعی آورد. ایران هم از این مورد استثنا نیست. شاید دو تا از عامل‌های مهم اجتماعی که در مورد جامعه ایران بیشتر از هر جای صدق بکنه یا خیلی صدق بکنه، دو تا عامل مهم هست. یکی مسئله اون نوع از استرابی است که ناشی از دست دادن یک چیز ارزشمنده که میدونیم یکی از عوامل پایه‌ای افسردگی است. مثلا یک شخص ارزشمند یا یک موقعیت ارزشمند تحصیلی، شغلی و امثال اینا. خب در جامعه ما در این سالهایی که بی‌ثباتی بوده و فردا روز معلوم نبوده که چه روزی خواهد بود، این همیشه این تهدید به از دست دادن چیزی که الان دارید میتونه یک عامل مهم اجتماعی گسترده باشه در افزایش افسردگی، یعنی گسترش افسردگی. عامل دیگه هم مسئله همبستگی اجتماعی که تحقیقات متعددی نشون داده رابطه مهمی با افسردگی داره، به دلیلی که همبستگی اجتماعی با خودش نوعی حمایت اجتماعی میاره و وقتی حمایت اجتماعی کاهش پیدا میکنه، افسردگی هم افزایش پیدا میکنه. شاید یک نمونه خیلی خوبش برای این موضوع مسئله طلاق هست که هم نوعی اضطراب ناشی از دست دادن یک چیز ارزشمند، مثلا یک رابطه، یک خانواده و امثال اینا یا حتی فرزندان، یا به عامل حمایت اجتماعی ناشی از زندگی خانوادگی یا بودن در زندگی خانوادگی هم راجع میشه. یعنی میبینید که طلاق که یکی از عوامل افسرده کننده است، کاملا با این دو جنبه، یعنی عامل از دست دادن چیز ارزشمند و همینطور مسئله همبستگی و حمایت اجتماعی ارتباط داره. یه عامل دیگه هم که بد نیست اشاره بکنیم اونی هستش که درسته که در ایران افسردگی رو به گسترش، اما شدت اون نسبتا پایینه، یعنی تحقیقات نشون داده که در حد نسبتا خفیفی هست. به علاوه این رو هم اضافه بکنم که افزایش یا گسترش افسردگی میتونه ناشی از بیماری قلمداد شدن این پدیده باشه که نسبتا جدیده، یعنی چیزی بوده 40 ساله که به طور رسمی در مجامع روانپزشکی به عنوان یک بیماری شناخته شده، به ایران هم آمده این پدیده. بنابراین مثلا شما 60 سال پیش کمتر میبینید که از این به عنوان یک بیماری یاد شده باشه، و وقتی میاد تو فهرست بیماری خب طبیعی است که از آغاز ممکنه که معنای گسترش هم داشته باشه در یک جامعه.
آقای قاضیان، از طلاق و بودن در زندگی خانوادگی گفتید، بعضی از خبرها حکایت از افسرده بودن کودکان در ایران داره، آیا واقعا افسردگی به سن پایین‌تر هم تسری پیدا کرده؟
برخی از تحقیقات همونطور که شما میگید نشانه از این هست، ولی این رو ممکنه به همین دوتا عامل نسبت بدیم. یکی همون عامل کاهش همبستگی اجتماعی که میتونه ناشی از فروپاشی خانوادگی باشه، یا اختلالاتی که در زندگی خانوادگی است و همیشه فرد رو در مرز تهدید از دست دادن قرار میده، و یکم مسئله موقعیت‌های شغلی و تحصیلی آینده است. مثلا فشار کنکور رو در نظر بگیر که یه عامل تهدید کننده از دست دادن چیزهای ارزشمند مثل قبول نشدن در کنکور که خودش میتونه منشأ اضطرابی افسردگی باشه. خب اینا رو اگر در کنار اون موضوعی بگذارید که من ازش یاد کردم، این که یه پدیده جدیدی است که تازگی ها ما عنوان بیماری رو بهش اطلاق میکنیم، و این رو در کنار این موضوع بذارید که ما به شکل گسترده مصرف کننده روانشناسی های همه پسند شدیم از طریق کتاب ها، برنامه های رادیو تلویزیونی که اونها روی این موضوع مانور میدن، و ما هم به عنوان شنونده ها و مخاطبان این برنامه ها یا رسانه ها تصور میکنیم که پس ما یا فرزند ما هم ممکنه که دچار چنین بیماری باشه، و اون وقت این رو در آمار و ارقام هم میبینیم که باعث گسترده شدن افسردگی در کودکان و جوانان تلقی میشه.
آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم. شما
بخشی از اختلاف ها و تنش های ایجاد شده میان اربیل و بغداد همچنان ادامه دارد. این اختلاف باعث شده عقص عوارض گمرکی میان اقلیم کردستان و دیگر مناطق عراق برقرار شود. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
ایست هایی برای عقص عوارض گمرکی، اما نه در مناطق مرزی عراق، بلکه در مناطقی میان اقلیم کردستان و دیگر استان های عراق. اینجا یکی از ایستهایی است که میان اقلیم کردستان و استان نینوا برپا شده، استانی که مرکز آن شهر موسل است. در مناطق دیگر از جمله شمال کرکوک و شمال سنجار هم ایستهایی مشابه برای اخذ عوارض گمرکی ایجاد شده. سامر، یکی از بازرگانان عراقی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
تنها فایده این نقاط گمرکی باز شدن چند استراحتگاه و رستورانه، اما تاجر مجبور میشه یک گمرک در مرز عراق بپردازه و یک گمرک هم اینجا. در نهایت هم این هزینه ها رو روی قیمت میکشه و خب کالا گرون میشه.
این ایست های گمرکی حدود یک ماه پیش ایجاد شد، اقدامی در نتیجه اختلاف ها میان دولت مرکزی در بغداد و دولت اقلیم کردستان بر سر اداره گذرگاه های مرزی در شمال عراق. برخی مسئولان میگویند هزینه این اختلاف را تنها مردم میپردازند. علی خضیر احمد، عضو شورای اداری استان نینوا: الخلاف ما بین
الاخوه في الاقليم و بين المركز نباید هزینه اختلاف میان دولت مرکزی عراق و میان اقلیم کردستان را مردم استان نینوا بپردازند. دولت نباید بار این تنش سیاسی را بر شهروندان تحمیل کند، زیرا این فشارهای اقتصادی می تواند باعث آغاز موجی جدید از مهاجرت مردم در استان نینوا شود.
اینجا شهر موسل است. مردم و بازرگانان از موج جدید گرانی ها در نتیجه برپا شدن ایست های گمرکی جدید خبر می دهند. سامر، مدیر این سوپرمارکت، به رادیو فردا می گوید:
الجمرك الاضافي اللي صار قريب من حدود مدينه حدود المدينه اثر على ارتفاع الاسعار بشكل كلش واضح.
گمرک اضافه ای که تو مرزهای موسل گرفته میشه باعث شده که یه دفعه قیمت ها گرونتر بشه و گرونی شدیدتر بشه. اوضاع جوری شده که خیلی‌ها شروع کردن کالا می‌خرن و انبار می‌کنن چون می‌ترسن قیمت‌ها بالاتر از اینا بره.
درخواست‌ها برای برچیده شدن ایست‌های اخذ عوارض گمرکی میان اقلیم کردستان و مناطق دیگر عراق بالا گرفته و به نظر می‌رسد صدای این خواست‌ها به پارلمان عراق هم رسیده. شیروان اتوبردانی عضو شورای اداری استان نینوا:
اليوم كان من المقرر ان يصوت مجلس النواب على الغاء النقاط الجمركيه ما بين المحافظات لكن تدخل بعض النواب
قرار بود پارلمان مسئله گذرگاه‌های گمرکی میان برخی استان‌ها را به بحث بگذارد و درباره آن تصمیم گیری کند، اما مواردی پیش آمد که این مسئله عملی نشد. امیدواریم در جلسات آینده پارلمان لغو گذرگاه‌های گمرکی میان استان‌ها تصویب شود. مشکلات گمرکی میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق هم باید از طرف کمیته‌های کارشناسی مشترک حل شود.
به نظر می‌رسد با وجود افول آتش جنگ در عراق، اما اختلاف‌های سیاسی همچنان بار زندگی را بر دوش مردم این کشور سنگین‌تر می‌کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. مرحله دوم قرعه‌کشی جایزه بزرگ لاتاری آمریکا مگا میلیون قرار است با مبلغ 1,600,000,000 دلار فردا سه شنبه برگزار شود. در آخرین قرعه‌کشی که در برای 1,000,000,000 دلار جایزه انجام شد، هیچ بلیتی برنده نشد. صدها هزار تن از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که خواهان همه پرسی دوباره هستند، روز شنبه راهی خیابان‌های لندن شدند. رویترز این راهپیمایی را بزرگترین تظاهرات موافقان باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا خوانده است. روز یک شنبه هزاران گوسفند بر اساس یک رسم قدیمی و به مناسبت جشن سالانه مهاجرت گوسفندان از سوی دامداران اسپانیایی به خیابان‌های مرکزی شهر مادرید اسپانیا آورده شدند. در این جشنواره که قدمت طولانی دارد، چوپانان اسپانیایی برای حفظ منابع طبیعی و مراتع گوسفندان خود را در آستانه تغییرات فصلی به نقاط مختلف می‌برند. و 62مین دوره جشنواره جهانی فیلم لندن امسال میزبان 225 فیلم از 75 کشور جهان بود، از جمله فیلم تهران شهر عشق که روایت اون رو از محمد عبدی میبینیم.
لندن یکی از زیباترین و شگفت‌انگیزترین شهرهای جهان، میزبان یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های سینمایی جهان هم هست. جشنواره لندن که غالباً شکل جشنواره جشنواره‌ها داشته و گزیده‌ای از بهترین فیلم‌های سال به انتخاب گردانندگانش را به نمایش می‌گذارد و امسال میزبان 225 فیلم از 75 کشور جهان بود که در مجموع 38% از این فیلم‌ها توسط فیلمسازان زن ساخته شدند. جشنواره امسال با یک فیلم زنانه آغاز شد، بیوه ها ساخته استیو مک‌کوئین. این فیلمساز جوان بریتانیایی این بار داستان چند زن بیوه را روایت می کند که شوهران دوز و خلافکارشان ظاهرن مردن و حالا می خواهند آخرین و بزرگترین پروژه آنها را خود پیاده کنند. ساخته علی عباسی، فیلمساز ایرانی ساکن سوئد، از غریب‌ترین فیلم‌های امسال است که مرز میان انسان و حیوان را در هم می‌شکند و داستان جذابی را در فضای اسکاندیناوی روایت می‌کند. فیلمی که به حق جایزه بخش نوعی نگاه کن را از آن خود کرده بود. شهرش از جمله فیلم‌های ایرانی امسال بود که اولین نمایش جهانیش را در جشنواره لندن تجربه کرد. اولین فیلم علی جابر انصاری، فیلمساز جوان فارغ التحصیل مدرسه فیلم لندن که در فضای شبیه به فیلم‌های روی اندرسون، فیلمساز سوئدی، سعی دارد شخصیت‌های تنها در تهران امروز را روایت کند.
Camera. Ready, boys?
Quiet, please.
All right.
Take one.
And action!
جشنواره لندن فیلم پرسرصدایی درباره لورل و هاردی، مشهورترین زوج کمدی تاریخ سینما، را برای نقطه پایانش در نظر گرفته. فیلمی با نام استن و اولی، نامهای کوتاه لورل و هاردی، ساخته جان برد. محمد عبدی، لندن.
روزنامه‌های صبح امروز رو با هم ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز گزارش جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش استقبال کرده از تایید حکم اعدام وحید مظلومی، مشهور به سلطان سکه، و همچنین شخص دیگری به نام محمد اسماعیل قاسمی که از کسانی است که در بازار ارز و سکه در ایران فعالیت میکرد. در نیمه شهریور ماه بعد از اون که نوسان قیمت ارز و دلار در ایران رکوردهای بی سابقه ای رو پشت سر گذاشت و تا نزدیک 20,000 تومان هم پیش رفت، این افراد بازداشت شدند، محاکمه شدند، در دادگاه اول به اعدام محکوم شدند و حالا روزنامه جوان نوشته که سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای خبر داده که دیوان عالی کشور این حکم رو تایید کرده. روزنامه جوان نوشته که این احکام اعدام به زودی اجرا خواهد شد. در جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته هر بار که بحث مبارزه با فساد یا بحران ارضی پیش آمده، شماری از افراد بازداشت شدند. برای نمونه در اوایل دهه 70 به اتهام اختلاس آقای فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست، برادر محسن رفیق‌دوست، رئیس وقت بنیاد مستضعفان بازداشت شدند. فاضل خداداد در دادگاهی که آقای محسنی اژه‌ای ریاست او رو به عهده داشت به اعدام محکوم شد و در نهایت هم اعدام شد. در اوایل دهه 90، در سال 90 هم محافظی امیر خسروی تحت عنوان اختلاس 3000 میلیارد تومانی بازداشت، محاکمه و اعدام شد. امروز روزنامه شهروند گزارشی داره با تیتر گوشت قسطی با کارت ملی. در این گزارش خبرنگار روزنامه فاطمی سفری به مناطقی از جنوب شهر تهران رفته و در گزارش خودش آورده که در برخی از این مناطق به دلیل گرانی گوشت و کاهش قدرت خرید مردم نمیتونن گوشت خریداری بکنن، به همین دلیل میرن به قصابی ها مراجعه میکنن و قصابی ها کارت ملی یا کارت یارانه اونها رو دریافت میکنن، بهشون نیم کیلو یا 250 گرم گوشت میدن و در پایان ماه از طریق یارانه یا از طریق بازپرداخت این بدهی با اونها تسویه میکنن. این روزنامه نوشته که راه دوم برای کسانی که درآمد کمی دارن اینه که باید برن در صفهای طولانی بایستن و گوشت یخزده برزیلی خریداری کنن. روزنامه ایران هم امروز در تیتر دوم خودش در صفحه یک با عنوان دشت در خود فرو می‌ریزد، عکسی هم در کنارش چاپ کرده که دشت استان یزد رو نشون میده در نزدیکی اردکان که بنوشته روزنامه دچار فرونشست شده. روزنامه خبرنگارانش رفتن به روستاهای مختلف در استان یزد، روستاهایی که بسیاری از اونها بنوشته این خبرنگاران متروک شده و صحنه‌های هولناکی از خوش‌سالی و کوچ و مهاجرت اجباری مردمانش رو توصیف کردن خبرنگاران. یک عکس مهم در این شماره روزنامه ایران در کنار گزارش منتشر شده. این عکس هست که خبرنگار عکاس روزنامه ایران گرفته. این لوله به نوشته این روزنامه لوله‌ایه که مطالعاتی هست، پیشتر در دشت اردکان یزد نصب شده بوده. اونطوری که خبرنگار روزنامه ایران توصیف کرده، لبه بالایی این لوله پیشتر کف زمین بوده، بر اثر فرونشست حالا لبه این لوله به جایی رسیده که یک انسان باید دستش رو بلند کنه تا بتونه به بالای این لوله دست بزنه، که نشان دهنده وخامت بحران خشکسالی در استان یزد است.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم. سلام، به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. اردوغان و ترامپ توافق کردند تمام زوایای پرونده قتل روزنامه‌نگار عربستانی روشن شود. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید معافیت برای خرید نفت ایران سخت‌تر از دوره اوباماست. وکیل چند فعال محیط زیستی بازداشتی میگوید اتهام آنها به مفسد فی‌الارض تغییر کرده است. دفتر ریاست جمهوری ترکیه روز یک شنبه اعلام کرد رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ رئیسان جمهوری ترکیه و آمریکا در یک گفتگوی تلفنی تاکید کردند که جریان کشته شدن خاشقجی در کنسولگری عربستان باید با همه زوایای آن و به طور کامل روشن شود. ساعتی پیش از آن رجب طیب اردوغان روز یک شنبه گفت جزئیات قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان را سه شنبه ی هفته جاری اعلام خواهد کرد.
چون ما به دنبال عدالت هستیم و این حادثه به طور کامل روشن خواهد شد، به طور کامل، نه با چند اقدام معمولی. چرا 15 نفر اینجا آمدند؟ چرا 18 نفر بازداشت شدند؟ این مسائل باید با جزئیات گفته شود. من درباره آنها در نشست حزبم به شکل متفاوتی توضیح خواهم داد.
از سوی دیگر عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز مرگ روزنامه‌نگار منتقد ولیعهد آن کشور را قتل نامیده و افزود افراد درگیر در این عملیات نزدیک به ولیعهد نبودند. جمال خاشقجی 9 مهر پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول برای انجام یک کار دفتری ناپدید شد. مقامات ترکیه اندکی بعد در گفتگو با رسانه‌ها از شکنجه، قتل و حتی تکه تکه کردن پیکرش سخن گفتند. عربستان پس از حدود 2 هفته سکوت اعلام کرد که این روزنامه‌نگار در جریان درگیری در کنسولگری درگذشته است. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا روز یک شنبه اعلام کرد معافیت گرفتن برای خرید نفت ایران از دوره باراک اوباما سخت‌تر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، استیو منوچین که به بیت المقدس یا همون اورشلیم سفر کرده در یک نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل افزود کشورهایی که می‌خواهند از معافیت برخوردار شوند باید 20% بیشتر از دوره‌ای که در دوره اوباما تعیین شده بود واردات نفت از ایران را کاهش دهند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این نشست خبری مشترک حکومت ایران را یک رژیم متجاوز نامید که از توافق هسته‌ای برای افزایش غیرقابل باور سطح تهاجم‌هایش استفاده کرده است.
ما به همین دلیل از تصمیم قاطع و شجاعانه رئیس جمهور ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای استقبال می‌کنیم و تمرکز گفتگوهای امروز ما هم بر شدت دادن فشارها بر تروریست‌ترین رژیم جهان یعنی رژیم تهران است.
تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه صادرات نفت ایران 13 آبان به اجرا در می‌آید. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت انتظار ندارد که 13 آبان صادرات نفت ایران به صفر برسد، اما افزود این اتفاق باید در آخر انجام شود. وکیل چند تن از فعالان بازداشت شده محیط زیست به رادیو فردا گفت به طور اتفاقی مطلع شده که دادستان تهران عنوان اتهامی 5 تن از این فعالان را از جاسوسی به افساد فی‌الارض تغییر داده و پرونده آماده ارسال به دادگاه است. 8 فعال محیط زیست به نامهای سامر رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز نزدیک به 9 ماه است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. این بخش خبری به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر امروز معرفی 4 وزیر پیشنهادی به مجلس، کابینه حسن روحانی به چه سمتی در حرکت است؟ مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادند افسردگی جامعه ایران را به شدت تهدید می‌کند. تنش میان اربیل و بغداد همچنان ادامه دارد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 4 گزینه پیشنهادی را برای وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، راه و کار به مجلس ایران معرفی کرد. گزینه‌هایی که انتخاب آنها با انتقادهایی در شبکه‌های اجتماعی و در بین برخی مسئولان همراه بود. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
بدین وسیله 4 وزیر پیشنهادی به همراه
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حال یکشنبه 4 وزیر پیشنهادی خود برای وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، راه و وزارت کار را به مجلس معرفی کرد که انتخاب این چهره‌ها با انتقادهایی در بین برخی مسئولان و چهره‌های سیاسی همراه بود. در نامه‌ای که یکشنبه در صحن علنی مجلس خوانده شد، فرهاد دشپسند برای تصدی وزارت اقتصاد و محمد شریعت‌مداری برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شدند. محمد اسلامی و رضا رحمانی سرپرستان فعلی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت نیز به عنوان وزیران پیشنهادی برای این وزارتخانه‌ها معرفی شدند. محمد شریعت مداری در حالی برای تصدی سمت وزارت کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد که پیشتر 80 نماینده مجلس طرح استیضاح او را ارائه کرده بودند. در همین حال بعد از این انتخاب‌ها غلام حسین کرباسچی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان با انتقاد از عمل کرده حسن روحانی گفت که اگر جای آقای روحانی بود، حتی بعد از عزل وزیرش معاونش را جایگزین او نمی کرد. از سوی دیگر فاطمه سعیدی نماینده زن مجلس ایران هم در حساب کاربری توییتر خود نوشت که 4 وزیر معرفی شدند، نه از زنان و نه از جوانان هیچ استفاده ای نمی شود. به نوشته خانم سعیدی، دولت خود را بی نیاز از مشورت می داند و در عوض گله می کند که مجلس همراه نیست. حسن روحانی شامگاه شنبه استعفا عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت را پذیرفته بود. مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد او نیز روز 4 شهریور از سوی مجلس استیضاح و برکنار شد. پیش از آن در نشست 17 مرداد مجلس نیز علی ربیعی وزیر کار استیضاح شده بود. ایران در ماه‌های اخیر با مشکلات بیشمار اقتصادی از جمله کاهش بهای ریال ایران در برابر ارزهای خارجی و تورم و گرانی روبرو بوده است، موضوعی که به بروز اعتراض و اعتصاب بین معلمان، رانندگان کامیون و کسبه انجامیده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی همراه ماست. آقای مهدوی آزاد، به بعضی از افرادی که برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شدن انتقادهای زیادی وارده، همونطوری که در گزارش هم دیدید و شنیدید، چرا حسن روحانی این افراد رو برای وزارتخانه‌های خالی خودش انتخاب کرده؟
ببینید، اگر شما 7 ماه پیش رو به خاطر بیارید، بعد از موج اول سقوط ارزش آزاد ریال، مجلس شورای اسلامی و بخش بزرگی از ناظران کارشناسان از آقای روحانی میخواستند کابینه رو ترمیم کنه، به خصوص بخش اقتصادی کابینه رو تغییر بده. آقای روحانی در مقابل فشارها با بی‌توجهی کامل به این هشدارها ایستادگی کرد، در نهایت بعد از چند ماه صرفاً پذیرفت آقای سیف رو عوض بکنه. الان که شما نگاه میکنید ببینید، 2 وزیر آقای روحانی، یعنی وزیر کار او و وزیر اقتصاد او، توسط مجلس عزل شدن، 2 وزیر دیگر هم در واقع استعفا دادن تحت فشارها. بنابراین ما باید بگیم که دولت آقای روحانی و شخص رئیس جمهور با موجی از رویدادهای سیاسی غیر قابل پیش بینی برای خود او مواجه شده. بخش بزرگی از اتفاقاتی که میفته ناشی از ابتکار عمل حسن روحانی نیست، او اینجا در واقع بازی خورده است. دولت تحت فشار شدید. هم حرفای امروز آقای آخوندی رو اگر نگاه بکنید، حرفای امروز آقای جهانگیری که به صراحت میگه من حتی منشی خودم رو هم نمیتونم عوض بکنم، نشون میده که رئیس جمهور قدرت انتخاب زیادی نداره. افرادی هم که انتخاب کرده به وضوح مشخص هست با هدف تقویت جناب راستگرای دولت، یعنی جریان آقای نوبخت واعظی، و تقویت بخش نظامی کابینه بوده. کسی که قبلا استاندار مازندران بوده الان به جای آقای آخوندی اومده، بخش اعظمی از عمرش رو در وزارت دفاع و اون دستگاه ها گذرانده. برای فکر کنم آقای روحانی چاره ای جز انتخاب این گزینه های محدود نداشته.
با این شرایطی که شما گفتین و اینکه دولت تحت فشار هست، فکر میکنید کابینه حسن روحانی به چه سمتی در حرکته؟
واقعیت تلخ این هستش که کابینه با آقای روحانی چند ماهی است عملا دیگه کابینه نیست. این حرف منتقدان ایشون نیست، حرف حامیان دولت آقای روحانی هم هست که دولت کاملا فلج شده، یک دولت روزمره است، حتی در اجرای وظایف معمولی خودش هم ناکام مونده. اتفاقاتی که سر مسائل اقتصادی افتاد، مخصوصا در مورد دلار، مداخلاتی که دستگاه قضایی کرده، اخباری که ما میشنویم، میبینیم که دولت حتی در اجرای این وظایف روزمره هم ناکام هست. آقای عزت الله زرقامی رئیس اسبق صدا و سیما خبر داده که بخشی از دستگاه زیرمجموعه آقای خامنه ای مثل ستاد فرمان اجرایی امام و بنیاد مستضعفان حتی میخواستن یه دستگاه موازی دولت را بندازن و فقط حمایت آقای خامنه ای از دولت باعث شده که چنین دستگاهی را نیافته. فکر میکنم روند امور اگر قرار باشه به این سمت پیش بره، به فروپاشی هرچه بیشتر نظم اداری و بوروکراتیک کشور، ناکارآمدی بیشتر نهاد دولت و هرج و مرج از حوزه سیاست گرفته تا حوزه اقتصاد منجر خواهد شد.
آقای مدوی‌زاد، با این شرایط فکر میکنید آرایش سیاسی دولت چگونه خواهد بود؟
تغییرات به معنی این هستش که در مرحله اول جناح آقای نوبخت واعظی تقویت شده، در مرحله دوم کابینه یک گام دیگه به جناح راست نزدیک شده، آقای رضا رحمانی که جای آقای شریعت مداری میاد فردی نزدیک به محسن رضایی، رقیب کلاسیک دولت هست، عضو جبهه ایستادگی، کسی که جای وزیر راه آمده هم بخش اعظمی از عمرش رو در وزارت دفاع گذرونده. کابینه بیش از قبل راستگراتر خواهد بود، از اصول لیبرالیسم و شعارهای بنیادین دولت آقای روحانی فاصله بیشتری خواهد گرفت و به هسته سخت قدرت نزدیکتر خواهد شد.
سپاس از شما که امروز صبحانه با خبر بودید. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ای از بازداشت گسترده شهروندان اهوازی در پی حمله مسلحانه 31 شهریور ماه ایران ابراز نگرانی کرد. در بین این اطلاعیه قید شده که طبق اظهارات خانواده‌ها بیش از 500 نفر در مهر ماه دستگیر شدند که محل نگهداری اغلب آنها نامشخص است. آنها از همه حقوق قانونی خود از جمله حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم هستند. مرتضی قربانی دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران گفته پرواز مسافران ایرانی به مقاصد اصلی خارجی همچون استانبول و دبی به نصف رسیده است. به گفته او ظاهر قضیه این است که قیمت بلیت هواپیما پایین آمده، اما شرکت‌های هواپیمایی با عناوین مختلف از جمله مالیات اضافی، عوارض فرودگاه و هواپیما این قیمت‌ها را افزایش دادند. رستوران ها در شمال شهر تهران حدود 30% و در جنوب شهر 60-70% مشتریان خود را از دست دادند. ناصر حسینی تبریزی رئیس اتحادیه چلو کباب با بیان این آمار به روزنامه شهروند گفته در مناطقی که سرپرست خانوار 1,200,000 تومان درآمد دارد، اگر با آن املس هم بخوری آخر ما نرسیده تمام شود. مقامات جمهوری اسلامی به تازگی هشدار دادند که افسردگی جامعه ایران رو به شدت تهدید میکنه. برای واکاوی این مهم حسین قاضیان جامعه شناس همراه ماست. آقای قاضیان، ریشه افسردگی در ایران آیا فقط دلایل فردی داره یا دلایل اجتماعی نیز به اون دامن میزنه؟
خب مثل همه جای جهان هم میشه برای افسردگی دلایل روانی آورد، هم دلایل ژنتیکی و به اصطلاح جسمی که مربوط به اختلالات هورمونی میشه، هم میشه دلایل اجتماعی آورد. ایران هم از این مورد استثنا نیست. شاید دو تا از عامل‌های مهم اجتماعی که در مورد جامعه ایران بیشتر از هر جای صدق بکنه یا خیلی صدق بکنه، دو تا عامل مهم هست. یکی مسئله اون نوع از استرابی است که ناشی از دست دادن یک چیز ارزشمنده، که میدونیم یکی از عوامل پایه‌ای افسردگی است. مثلا یک شخص ارزشمند یا یک موقعیت ارزشمند تحصیلی، شغلی و امثال اینا. خب در جامعه ما در این سالهایی که بی‌ثباتی بوده و فردا روز معلوم نبوده که چه روزی خواهد بود، این همیشه این تهدید به از دست دادن چیزی که الان دارید میتونه یک عامل مهم اجتماعی گسترده باشه در افزایش افسردگی، یعنی گسترش افسردگی. عامل دیگه هم مسئله همبستگی اجتماعی که تحقیقات متعددی نشون داده رابطه مهمی با افسردگی داره، به دلیلی که همبستگی اجتماعی با خودش نوعی حمایت اجتماعی میاره و وقتی حمایت اجتماعی کاهش پیدا میکنه افسردگی هم افزایش پیدا میکنه. شاید یک نمونه خیلی خوبش برای این موضوع مسئله طلاق هست که هم نوعی اضطراب ناشی از دست دادن یک چیز ارزشمند، مثلا یک رابطه، یک خانواده و امثال اینا، یا حتی فرزندان، یا به عامل حمایت اجتماعی ناشی از زندگی خانوادگی یا بودن در زندگی خانوادگی هم راجع میشه. یعنی میبینید که طلاق که یکی از عوامل افسرده کننده است، کاملا با این دو جنبه، یعنی عامل از دست دادن چیز ارزشمند و همینطور مسئله همبستگی و حمایت اجتماعی ارتباط داره. یه عامل دیگه هم که بد نیست اشاره بکنیم اونی هستش که درسته که در ایران افسردگی رو به گسترش، اما شدت اون نسبتا پایینه، یعنی تحقیقات نشون داده که در حد نسبتا خفیفی هست. به علاوه این رو هم اضافه بکنم که افزایش یا گسترش افسردگی میتونه ناشی از بیماری قلمداد شدن این پدیده باشه که نسبتا جدیده، یعنی چیزی حدود 40 ساله که به طور رسمی در مجامع روانپزشکی به عنوان یک بیماری شناخته شده، به ایران هم آمده این پدیده. بنابراین مثلا شما 60 سال پیش کمتر میبینید که از این به عنوان یک بیماری یاد شده باشه و وقتی میاد تو فهرست بیماری خب طبیعیه که از آغاز ممکنه که معنای گسترش هم داشته باشه در یک جامعه.
آقایان، از طلاق و بودن در زندگی خانوادگی گفتید، بعضی از خبرها حکایت از افسرده بودن کودکان در ایران داره، آیا واقعا افسردگی به سن پایین‌تر هم تسری پیدا کرده؟
برخی از تحقیقات همونطور که شما میگید نشانه از این هست، ولی این رو ممکنه به همین دوتا عامل نسبت بدیم. یکی همون عامل کاهش همبستگی اجتماعی که میتونه ناشی از فروپاشی خانوادگی باشه، یا اختلالاتی که در زندگی خانوادگی است و همیشه فرد در مرز تهدید از دست دادن قرار میده، و یکم مسئله موقعیت‌های شغلی و تحصیلی آینده است. مثلا فشار کنکور رو در نظر بگیر که یه عامل تهدید کننده از دست دادن چیزهای ارزشمند مثل قبول نشدن در کنکور که خودش میتونه منشأ اضطرابی افسردگی باشه. خب اینا رو اگر در کنار اون موضوعی بگذارید که من ازش یاد کردم، این که یه پدیده جدیدی است که تازگی ها ما عنوان بیماری رو بهش اطلاق میکنیم، و این رو در کنار این موضوع بذارید که ما به شکل گسترده مصرف کننده روانشناسی های همه پسند شدیم از طریق کتاب ها، برنامه های رادیو تلویزیونی که اونها روی این موضوع مانور میدن، و ما هم به عنوان شنونده ها و مخاطبان این برنامه ها یا رسانه ها تصور میکنیم که ای پس ما یا فرزند ما هم ممکنه که دچار چنین بیماری باشه، و اون وقت این رو در آمار و ارقام هم میبینیم که باعث گسترده شدن افسردگی در کودکان و جوانان تلقی میشه.
آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
بخشی از اختلاف‌ها و تنش‌های ایجاد شده میان اربیل و بغداد همچنان ادامه دارد. این اختلاف باعث شده عکس عوارض گمرکی میان اقلیم کردستان و دیگر مناطق عراق برقرار شود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ایستهایی برای اخذ عوارض گمرکی، اما نه در مناطق مرزی عراق، بلکه در مناطقی میان اقلیم کردستان و دیگر استان‌های عراق. اینجا یکی از ایستهایی است که میان اقلیم کردستان و استان نینوا برپا شده، استانی که مرکز آن شهر موسل است. در مناطق دیگر از جمله شمال کرکوک و شمال سنجار هم ایستهایی مشابه برای اخذ عوارض گمرکی ایجاد شده. سامر، یکی از بازرگانان عراقی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
تنها فایده این نقاط گمرکی باز شدن چند استراحتگاه و رستورانه، اما تاجر مجبور میشه یک گمرک در مرز عراق بپردازه و یک گمرک هم اینجا. در نهایت هم این هزینه ها رو روی قیمت میکشه و خب کالا گرون میشه.
این ایستهای گمرکی حدود یک ماه پیش ایجاد شد، اقدامی در نتیجه اختلافا میان دولت مرکزی در بغداد و دولت اقلیم کردستان بر سر اداره گذرگاه های مرزی در شمال عراق. برخی مسئولان میگویند هزینه این اختلاف را تنها مردم میپردازند. علی خضیر احمد، عضو شورای اداری استان نینوا: الخلاف ما
بین الاخوه في الاقليم و بين المركز، نباید هزینه اختلاف میان دولت مرکزی عراق و میان اقلیم کردستان را مردم استان نینوا بپردازند. دولت نباید بار این تنش سیاسی را بر شهروندان تحمیل کند، زیرا این فشارهای اقتصادی میتواند جدی از مهاجرت مردم در استان نینوا شود.
اینجا شهر موصل است. مردم و بازرگانان از موج جدید گرانی ها در نتیجه برپا شدن ایست های گمرکی جدید خبر می دهند. سامر مدیر این سوپرمارکت به رادیو فردا می گوید
الجمرك الاضافي اللي صار قريبا حدود مدينه حدود المدينه اثر على ارتفاع الاسعار بشكل كلش واضح.
گمرک اضافه ای که تو مرزهای موصل گرفته میشه باعث شده که یه دفعه قیمتا گرونتر بشه و گرونی شدیدتر بشه. اوضاع جوری شده که خیلی‌ها شروع کردن کالا میخرن و انبار میکنن چون میترسن قیمتا بالاتر از اینا بره.
درخواست‌ها برای برچیده شدن ایست‌های اخذ عوارض گمرکی میان اقلیم کردستان و مناطق دیگر عراق بالا گرفته و به نظر می‌رسد صدای این خواسته‌ها به پارلمان عراق هم رسیده. شیروان اتوبردانی عضو شورای اداری استان نینوا:
اليوم كان من المقرر ان يصوت مجلس النواب على الغاء النقاط الجمركيه ما بين المحافظات لكن تدخل بعض النواب
قرار بود پارلمان مسئله گذرگاه‌های گمرکی میان برخی استان‌ها را به بحث بگذارد و درباره آن تصمیم گیری کند، اما مواردی پیش آمد که این مسئله عملی نشد. امیدواریم در جلسات آینده پارلمان لغو گذرگاه‌های گمرکی میان استان‌ها تصویب شود. مشکلات گمرکی میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق هم باید از طرف کمیته‌های کارشناسی مشترک حل شود.
به نظر می‌رسد با وجود افول آتش جنگ در عراق، اما اختلاف‌های سیاسی همچنان بار زندگی را بر دوش مردم این کشور سنگین‌تر می‌کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. مرحله دوم قرعه‌کشی جایزه بزرگ لاتاری آمریکا مگا میلیون قرار است با مبلغ 1,600,000,000 دلار فردا سه شنبه برگزار شود. در آخرین قرعه‌کشی که در برای 1,000,000,000 دلار جایزه انجام شد، هیچ بلیتی برنده نشد. صدها هزار تن از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که خواهان همه پرسی دوباره هستند، روز شنبه راهی خیابان‌های لندن شدند. رویترز این راهپیمایی را بزرگترین تظاهرات موافقان باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا خوانده است. روز یک شنبه هزاران گوسفند بر اساس یک رسم قدیمی و به مناسبت جشن سالانه مهاجرت گوسفندان از سوی دامداران اسپانیایی به خیابان‌های مرکزی شهر مادرید اسپانیا آورده شدند. در این جشنواره که قدمت طولانی دارد، چوپانان اسپانیایی برای حفظ منابع طبیعی و مراتع گوسفندان خود را در آستانه تغییرات فصلی به نقاط مختلف می‌برند. و 62مین دوره جشنواره جهانی فیلم لندن امسال میزبان 225 فیلم از 75 کشور جهان بود، از جمله فیلم تهران شهر عشق که روایت اون رو از محمد عبدی میبینیم.
لندن یکی از زیباترین و شگفت‌انگیزترین شهرهای جهان، میزبان یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های سینمایی جهان هم هست. جشنواره لندن که غالباً شکل جشنواره جشنواره‌ها داشته و گزیده‌ای از بهترین فیلم‌های سال به انتخاب گردانندگانش را به نمایش می‌گذارد و امسال میزبان 225 فیلم از 75 کشور جهان بود که در مجموع 38% از این فیلم‌ها توسط فیلمسازان زن ساخته شدند. جشنواره امسال با یک فیلم زنانه آغاز شد، بیوه ها ساخته استیو مک‌کوئین. این فیلمساز جوان بریتانیایی این بار داستان چند زن بیوه را روایت می کند که شوهران دوز و خلافکارشان ظاهرن مردن و حالا می خواهند آخرین و بزرگترین پروژه آنها را خود پیاده کنند. ساخته علی عباسی، فیلمساز ایرانی ساکن سوئد، از غریب‌ترین فیلم‌های امسال است که مرز میان انسان و حیوان را در هم می‌شکند و داستان جذابی را در فضای اسکاندیناوی روایت می‌کند. فیلمی که به حق جایزه بخش نوعی نگاه کن را از آن خود کرده بود.
ورچتاکلیو.
عشق از جمله فیلم‌های ایرانی امسال بود که اولین نمایش جهانیش را در جشنواره لندن تجربه کرد. اولین فیلم علی جابر انصاری، فیلمساز جوان فارغ التحصیل مدرسه فیلم لندن که در فضای شبیه به فیلم‌های روی اندرسون، فیلمساز سوئدی، سعی دارد شخصیت‌های تنها در تهران امروز را روایت کند.
Camera. Ready, boys?
Quiet, please.
All right.
Take one.
And act!
جشنواره لندن فیلم پرسرصدایی درباره لورل و هاردی، مشهورترین زوج کمدی تاریخ سینما را برای نقطه پایانش در نظر گرفته. فیلمی با نام استن و اولی، نامهای کوتاه لورل و هاردی، ساخته جان برد. محمد عبدی، لندن.
روزنامه‌های صبح امروز رو با هم ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش استقبال کرده از تایید حکم اعدام وحید مظلومی، مشهور به سلطان سکه، و همچنین شخص دیگری به نام محمد اسماعیل قاسمی که از کسانی است که در بازار ارز و سکه در ایران فعالیت میکرد. در نیمه شهریور ماه بعد از اون که نوسان قیمت ارز و دلار در ایران رکوردهای بی سابقه ای رو پشت سر گذاشت و تا نزدیک 20,000 تومان هم پیش رفت، این افراد بازداشت شدند، محاکمه شدند، در دادگاه اول به اعدام محکوم شدند و حالا روزنامه جوان نوشته که سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای خبر داده که دیوان عالی کشور این حکم رو تایید کرده. روزنامه جوان نوشته که این احکام اعدام به زودی اجرا خواهد شد. در جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته هر بار که بحث مبارزه با فساد یا بحران ارضی پیش آمده، شماری از افراد بازداشت شدند. برای نمونه در اوایل دهه 70 به اتهام اختلاس آقای فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست، برادر محسن رفیق‌دوست، رئیس وقت بنیاد مستضعفان بازداشت شدند. فاضل خداداد در دادگاهی که آقای محسنی اژه‌ای ریاست او رو به عهده داشت به اعدام محکوم شد و در نهایت هم اعدام شد. در اوایل دهه 90، در سال 90 هم محافظی امیر خسروی تحت عنوان اختلاس 3000 میلیارد تومانی بازداشت، محاکمه و اعدام شد. امروز روزنامه شهروند گزارشی داره با تیتر گوشت قسطی با کارت ملی. در این گزارش خبرنگار روزنامه فاطمی سفری به مناطقی از جنوب شهر تهران رفته و در گزارش خودش آورده که در برخی از این مناطق به دلیل گرانی گوشت و کاهش قدرت خرید مردم نمیتونن گوشت خریداری بکنن، به همین دلیل میرن به قصابی ها مراجعه میکنن و قصابی ها کارت ملی یا کارت یارانه اونها رو دریافت میکنن، بهشون نیم کیلو یا 250 گرم گوشت میدن و در پایان ماه از طریق یارانه یا از طریق بازپرداخت این بدهی با اونها تسویه میکنن. این روزنامه نوشته که راه دوم برای کسانی که درآمد کمی دارن اینه که باید برن در صفهای طولانی بایستن و گوشت یخزدی برزیلی خریداری کنن. روزنامه ایران هم امروز در تیتر دوم خودش در صفحه یک با عنوان دشت در خود فرو می‌ریزد، عکسی هم در کنارش چاپ کرده که دشت استان یزد رو نشون میده در نزدیکی اردکان که به نوشته روزنامه دچار فرونشست شده. روزنامه خبرنگارانش رفتن به روستاهای مختلف در استان یزد، روستاهایی که بسیاری از اونها به نوشته این خبرنگاران متروک شده و صحنه‌های هولناکی از خشکسالی و کوچ و مهاجرت اجباری مردمانش رو توصیف کردن خبرنگاران. یک عکس مهم در این شماره روزنامه ایران در کنار گزارش منتشر شده، این عکس هست که خبرنگار عکاس روزنامه ایران گرفته. این لوله به نوشته این روزنامه لوله‌ایه که مطالعاتی هست، پیشتر در دشت اردکان یزد نصب شده بوده. اونطوری که خبرنگار روزنامه ایران توصیف کرده، لبه بالایی این لوله پیشتر کف زمین بوده، بر اثر فرونشست حالا لبه این لوله به جایی رسیده که یک انسان باید دستش رو بلند کنه تا بتونه به بالای این لوله دست بزنه، که نشان دهنده وخامت بحران خشکسالی در استان یزد است.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.